ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همیهنان گرامی و ارجمند سلام، شبتان بخیر. من اسماعیلی به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار میهمانان شرکت کننده در 13 اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی با اشاره به وظیفه دینی و تاریخی کشورها و دولتهای اسلامی در قبال تحولات مهمی که در دنیا در حال روی دادن است گفتند دنیای اسلام امروز باید در موضوعات مهم و اساسی نقش آفرینی کند و نگذارد تجربه تلخ دهه‌های گذشته و تسلط قدرت‌ها و آثار بلند مدتان تکرار شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به طرح مسائل میانمار و کشمیر در اجلاس بین المجالس اسلامی و در این حال غفلت از طرح مسائل بسیار مهم یمن و بحرین در این اجلاس افزودند باید در مسائل اساسی دنیای اسلام صریح سخن گفت، زیرا با صراحت میتوان جریان سازی کرد و در افکار عمومی مردم و نخبگان جهان تأثیرگذار بود. ایشان تأکید کردند نباید گذاشت امپراتوری خطرناک تبلیغاتی غرب که عمدتاً به دست صهیونیست‌ها اداره می‌شود مسائل مهم دنیای اسلام را نادیده بگیرد و با توطئه سکوت مسائل اصلی امت اسلامی را محو کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که دنیای اسلام باید در مسائل اساسی با صراحت و با صدای بلند سخن و موضع خود را بگوید، فلسطین و اتحاد دنیای اسلام را از جمله موضوعات اساسی برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای اقدام اخیر امریکا در خصوص قدس را غلط زیادی خواندند و گفتند آنها قادر به انجام چنین کاری نخواهند و به سرانجام نخواهد رسید. رهبر انقلاب اسلامی گفتند دولت‌هایی که در منطقه به امریکایی‌ها کمک و با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند تا با برادران مسلمان ستیز کنند مرتکب خیانت صریح می‌شوند، همانند کاری که سعودی‌ها انجام می‌دهند. ایشان تلاش برای پیشرفت علمی را یکی از مسائل و نیازهای بسیار مهم دنیای اسلام دانستند و افزودند دنیای غرب با استفاده از علم به ثروت و قدرت بین المللی رسید و بر دنیا مسلط شد، اما چون ایمان و ظرفیت نداشت این علم به ظلم و استکبار و استثمار منجر شد. بنابراین دنیای اسلام برای رهایی از این سلطه باید برای پیشرفت علمی تلاش کند و این کار امکان پذیر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه موفق ایران در موضوع پیشرفت علمی خاطر نشان کردند ایران اسلامی با اتکا به جوانان خود و در شرایطی که در تحریم قرار داشت توانست در بخش‌های مهمی در مرز دانش قرار گیرد، در حالی که قبلاً در این بخش‌ها بسیار عقب بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند امروز جوانان ایران در پزشکی، نانو، سلول‌های بنیادی و دانش هسته‌ای کارهای بزرگی انجام دادند. ایشان در ادامه به یک نکته اشاره کردند و آن لزوم افشای ادعاهای دروغ شیطان اکبر یعنی امریکا بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ادعای امریکا در حمایت از حقوق بشر گفتند شخصی که امروز در امریکا بر سر کار است بسیار صریح و عریان مواضع این کشور را اعلام می کند. البته قبلی ها نیز همین مواضع را داشتند ولی به این صراحت اعلام نمی کردند و نمونه بارز این موضع سخنان اخیر او درباره افریقا و امریکای لاتین و نژادهای دیگر است که مصداق اقدام بر ضد حقوق بشر است. بنابراین باید این ادعاهای دروغ را افشا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از ادعاهای غیر واقعی دولت امریکا را موضوع مبارزه با تروریسم خواندند و افزودند امریکایی ها در حالی شعار مبارزه با تروریسم می دهند که صراحتاً از رژیم تروریست صهیونیستی حمایت می کنند و همچنین بنابر اعتراف رئیس جمهور فعلی امریکا در تبلیغات انتخاباتیش عامل اصلی به وجود آوردن داعش بودند و تا آخرین نفسهای داعش نیز از آن حمایت کردند. ایشان تأکید کردند باید با بیان حقایق و برملا کردن دروغ بودن این ادعاها جریان سازی کرد و افکار عمومی مردم و نخبگان را تحت تأثیر قرار داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری موارد ذکر شده در قطعنامه پایانی و کمک به تحقق آنها گفتند، آنچه ما توصیه می‌کنیم و یا بر آنها اصرار داریم مواردی است که خود ما در عمل انجام داده و به نتیجه رسیده ایم. حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی ملت ایران در مقابل جنگ اقتصادی دشمنان را یکی از این نمونه ها برشمردند و افزودند، تحریم یکی از بخش های این جنگ اقتصادی است که سالهای متمادی آن را اعمال کردند و به اوج رساندند که امروز نیز ادامه دارد، اما ملت ایران ایستادگی کرد و شکست نخورد و امروز از این تحریم ها ابزاری برای شکوفایی خواهد ساخت. ایشان مردم سالاری دینی را یکی دیگر از تجربیات موفق ملت ایران و زمین ساز رشد مادی و معنوی دانستند و تأکید کردند، مردم ایران با کمک خداوند متعال تا کنون توطئه های امریکا را خونسا کردند و از این پس نیز خونسا خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان اظهار امیدواری کردند حرکت موفق و رو به رشد ملت ایران بتواند انگیزه ای برای قوی تر شدن امت اسلامی در مقابل استکبار شود. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارشی از 13 کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی گفت، در این کنفرانس رؤسای مجالس کشورهای اسلامی به موضوعاتی از جمله توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی، مسئله تروریسم و دخالت‌های آمریکا در ایجاد آشفتگی امنیتی در مناطق اسلامی و نیز مسئله تعرض به قدس شریف پرداختند و تأکید کردند قدس به سرزمین تاریخی فلسطین تعلق دارد. در پایان این دیدار شرکت کنندگان در اجلاس از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند. 13 کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین هیئت‌های پارلمانی از 44 کشور در تهران آغاز به کار کرد. رئیس جمهور در این نشست حل بخش عمده ای از مشکلات کشورهای اسلامی را در گروه مشارکت واقعی و منصفانه مردم در امور کشورها دانست. حجت الاسلام و المسلمین روحانی همچنین تأکید کرد برای پرداختن به مشکلات و چالش های پیش رو و یافتن راه حل برای آنها نگاه ما باید به درون باشد.
برای پرداختن به مشکلات و چالش های پیش رو و یافتن راه حل نگاه ما باید به درون باشه و نه به بیرون. باید با اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های درونی معضلات جوامع خود را از پیش رو برداریم، نه اینکه چشم امید به دیگران داشته باشیم تا اونها حلال مشکلات ما باشند.
وی با بیان این که برای ما بهترین الگو در مردمی بودن حکومت شیوه حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است گفت، در الگوی متعالی حکومت نبوی اگرچان بزرگوار از جایگاه وحی و عصمت الهی برخوردار بود و همه مؤمنان به آن پیامبر رحمت کلام او را برخواست از وحی الهی می دانستند و می دانند، ولی آن حضرت در موضع یک حاکم هم با مردم مشورت می فرمود و هم سوالات و حتی اعتراضات آنان را با روی خوش می شنید و پاسخ می داد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر اتخاذ سازوکارها برای همگرایی بیشتر کشورهای اسلامی در زمینه توسعه اقتصادی تأکید کرد. آقای لاریجانی با اشاره به چالش‌های پیش روی کشورهای اسلامی در یک سال گذشته، همکاری بیشتر مسئولان و به ویژه مجلس کشورهای اسلامی را برای کاهش مشکلات و مقابله با بحران‌ها ضروری برشمرد.
این اتحادیه که امروز 13 نشست خودش رو تشکیل میده، محورهای مختلفی رو برای همکاری کشورهای اسلامی مورد توجه داشت. یکی از اونها ایجاد سازوکارهایی بود برای همگرایی بیشتر در توسعه اقتصادی بین کشورها، همچنین در زمینه موضوع حقوق بشر اسلامی بحثای خیلی خوبی در این دوره ها انجام شد. در مورد مورد موضوع مهم زنان و حضور زنان در توسعه کشورها و مسئله مهم خانواده کمیته خاصی وجود داره، روی اون کار شده و در همین اجلاس هم به اون پرداخته خواهد شد و همچنین مسئله قدس که برای اون یک کمیته دائمی وجود داره و مستمرن رصد میشه حوادث و طرح میشه و پیگیری میشه.
در این نشست ریاست دوره‌ای کنفرانس مجلس کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی به ایران واگذار شد. 13 کنفرانس مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فردا به کار خود پایان می‌دهد. در پی خشکسالی‌های بی سابقه، مردم مؤمن شهر مقدس قم با دل‌های پر امید جمعه این هفته نماز باران اقامه خواهند کرد. مردم خداجوی شهر کریمی اهل بیت سلام الله علیها برای نزول برف و باران دست به دعا برمی دارند و از درگاه پروردگار متعال بارش رحمت الهی را مسئلت می کنند.
قم درگیر و دار جنگ جهانی دوم از قحطی و خشکسالی ناله داشت. زمین ها خشک بود. باغ ها در آستانه نابودی قرار داشت. مردم در سختی و تنگنا بودند و عوامل مادی از حل مشکل عاجز. مردم خدمت آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خانساری رسیدند و از ایشان خواستند نماز باران برپا کند. نماز اقامه شد و زمین قم بعد از چند روز از بارش باران سیراب. حالا هم ماهاست زمین ها طعم باران را نچشیدند. مسئولان میگویند در نیم قرن اخیر هیچ سالی کمتر از امسال بارش نداشتیم. مردم بار دیگر دست به کار شدند و از عالمان دین اقامه نماز باران تقاضا کردند. در بیرجند و زیرکوه و زابل و گرمسار و کرمان و برازجان نماز باران برپا شد.
35 سال قبل اینجا اومدیم توی همین قبرستان جدیدی که زدن ما نماز خوندیم. بعد از اون بارون هم اومد.
آرزو دارم اینجا بارون بیاد.
و جمعه این هفته قرار است مردم قم هم نماز باران اقامه کنند. حجت الاسلام ولدان مدیر مصلای قم:
جمعه این هفته انشالله ما نماز باران را در مصلای بزرگ قدس قم خواهیم داشت. این نماز به امامت حضرت آیت الله خرازی حفظه الله و با سخنرانی حضرت آیت الله استادی حفظه الله انشالله برگزار میشه. نماز طلب باران از ساعت 10 صبح برنامه هاش شروع می شود انشالله و ما از حضور برادران و خواهران پیر و جوان خرد و کلان دعوت می کنیم که با حالت خضوع انشالله در این نماز حضور به هم برسانند. مؤمنین عزیز می تونند روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو انشالله برای روزداری به نیت نماز طلب باران و نماز استسقا انشالله روزه بدارند و انشالله روز جمعه در مصلای شهر حضور به هم برسونند.
خدایا باران رحمتت را به حق این شهدا، به حق اولیا اهل بیت امام زمان مخصوصا بر ما نازل بفرما.
و خداوند فرمود: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. زمین تشنه است.
وابل سریع عاجل تحیی بهی ما قد مات.
ادامه خبرها. حجت الاسلام محمد علی صادقی گلوردی از علمای شاخص بهشهر مازندران صبح امروز در 85 سالگی دار فانی را ودا گفت. این عالم ربانی از محضر استادان بزرگ همچون حضرات آیات امام خمینی، بروجردی، خویی و سید محسن حکیم رحمت الله علیهم بهره گرفت و سالها در استانهای مازندران و گلستان به خدمت به اسلام و جامعه اسلامی پرداخت. در مراسمی از کتاب لبخند پاریز زندگی نامه شهید محمد علی الله دادی رونمایی شد. سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله در این آیین گفت: سبک زندگی این سردار رشید سپاه اسلام الگو و درسی برای همه هموطنان است. شهید محمد علی الله دادی 28 دی سال 93 در حالی که برای بازدید از قنیطره سوریه عازم این منطقه شده بود مورد حمله موشکی بالگردهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. در حالی که 4 روز تا پایان ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم فرصت باقی مانده است، آمار ثبت نام کنندگان در این آزمون از مرز 100,000 نفر گذشت. نامنویسی در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از 18 آذر آغاز شد و تا پایان دی ادامه دارد. معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از آغاز 18 دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات خبر داد. آقای زاره با بیان اینکه 18 دوره اعزام زائران دانشگاهی به عتبات عالیات از 1 بهمن آغاز خواهد شد، افزود در این دوره از اعزام ها که تا اردیبهشت ادامه خواهد داشت، 17,000 نفر از دانشگاهیان به عتبات عالیات اعزام خواهند شد. مادر شهیدان زینعلی صبح امروز به فرزندان شهیدش پیوست. حاجی خانم جمیله مبارک آبادی، مادر شهیدان حاج شعبان علی اکبر و اصغر زینعلی در 76 سالگی دار فانی را ودا گفت. پیکر این مادر شهید صبح فردا از مسجد پاچشمه واقع در خیابان سلمان مبارک تشیع و در گلستان شهدای شهر به خاک سپرده می شود. از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با این بخش خبری سپاسگزارم. به اطلاع می‌رسانم هنگام نیمه شب شهری امشب افق قم ساعت 23:33 دقیقه است. لحظاتی دیگر گفتگوی 21 رو با اجرا همکارم آقای مامی خواهید شنید. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برمی‌گشت؟
نه ببینید، مقاله و 8 مقاله اومده.
می‌خوایم که سازمان ما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در کجا که مخاطب این گفتگو هستید. همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی فردا قرار هست برگزار بشه. آقای دکتر علی ثابت دبیر علمی این همایش با ما امشب در گفتگو 21 همراه هستن. آقای دکتر ثابت سلام، شبتون بخیر، خدا قوت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
متشکر. آقای دکتر چطور شد برای به این نتیجه رسید برای برگزاری این همایش و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بیش از 2 دهه هست که به نوعی یک نهضت نرم افزاری درش اتفاق افتاده و از 2 دهه به این طرف در حوزه نرم افزارگرایی و ورود به حوزه پژوهش، دانش و مباحث کلان راهبردی فعالیت‌هایی رو آغاز کرده که از سال 1394 به همت و تدبیر مقام عظمای ولایت، مرکز مطالعات راهبردی ناجا به ریاست سردار رادان تأسیس شد و موظف شد که به حوزه مسائل راهبردی و کلان سازمان ناجا بپردازه.
بله.
2 ماموریت عمده در دستور کار این مرکز هست، یکی معماری ناجای آینده و دومی در واقع دستیازیدن به نظریه‌های بومی انتظامی و امنیتی در حوزه نظم و امنیت مبتنی در مبانی و نظام معرفتی است که در حوزه های اندیشه ای اسلام ناب محمدی بایستی جستجو کرد. این همایش در واقع در راستای کمک به کشف لایه های جهتساز برای معماری ناجای آینده متناسب با تحولات آتی و با رویکرد تمدن‌گرایی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دنبال کرد.
بسیار خوب.
در واقع جزء لایه‌های جهت‌ساز از این همایش به عنوان یک ایده راهبردی.
درست.
از کنم خدمتون که بر این اساس معماری ناجای آینده نیاز دارد که بتواند از متون، مبانی و معرفت اسلامی و مبتنی بر آموزه‌های دینی استفاده بکنه و خودش رو در واقع مهندسی و معماری بکنه. ایده همایش بر اساس مراحل 5 گانه که مقام معظم رهبری در واقع ترسیم فرمودن به عنوان یک ابرگفتمان معرفتی در دستور کار قرار گرفت.
درست.
در این اساس قرار شد که یک همایشی به عنوان ناجا و تمدن مبین اسلامی در دستور کار قرار بگیره، به دلایلی که نیروی انتظامی در تمامی لایه‌های اجتماعی حضور جدی فعال داره و در واقع یک محیط تعاملی بسیار دقیقی رو در واقع مدیریت میکنه و اجرای ماموریت. لذا به عنوان یک دیدبان و یک روایتگر صادق از آنچه که در تحولات اجتماعی و لایه‌های اجتماعی می‌گذرد مطلع هست و تبدیل شده به یک سازمان شناختی و معرفت بنیان و دارایی‌های راهبردی از حوزه اجتماعیات جمهوری اسلامی است. لذا این توجه و این رویکرد می‌تواند به نظام تصمیم سازی و نظام تصمیم گذاران و کسانی که می‌توانند برای حوزه اجتماعی و حوزه‌های دیگه و فرهنگی سیاست گذاری بکنن به عنوان یک مشاور امین،
بله،
و در واقع به عنوان یک دستگاه شناختی می‌تواند کمک بکنه.
بسیار خوب.
از این منظر نیروی انتظامی در حوزه گفتمان تمدن سازی که حضرت آقا فرمودن به عنوان یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند به حوزه تمدن سازی کمک بکند، در خودش فرض واجب می‌رسه که در این حوزه هم ورودی پیدا بکند، اهداف را هم دنبال می‌کند. از جمله این که در واقع ترویج و بسط گفتمان تمدن نوین اسلامی دو این هستش که بتواند از طریق این به یک شبکه گفتمان، یک شبکه نخبگانی بسیار وسیعی تعامل داشته باشد و بتواند از این شبکه نخبگانی در راستای معماری ناجای آینده استفاده معرفتی و دانشی داشته باشد. از این نظر این همایش و امثال این همایش ها میتواند کمک بکند هم انگاره های درون سازمانی رو تحت تاثیر خودش قرار بدهد و هم انگاره های برون سازمانی.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر ثابت، حالا برای معماری ناجای آینده که یکی از در واقع رویکردهای این همایش هست، نقشه راهی هم ترسیم شده؟
بله، از کنم خدمتون که من لازم میدونم قبل از اینکه این سوال دقیق جناب رو پاسخ بدم، اگر اجازه بدید من راجع به محورهای همایش یک توضیح
من می‌خواستم اینا بپرسم، گفتم بعد این سوال مثلا فرصت خیلی هم ندیم، ما 4 5 دقیقه در مجموع فرصت داریم.
من تصریح می‌کنم در عرایض.
خواهش می‌کنم.
ما بر اساس همین رویکرد سه محور عمده رو با نظر کارشناسی و اساتید و ارتباط با حوزه‌های علمیه و دانشگاهی،
درست،
سه محور اساسی رو در دستور کار قرار دادیم. یکی محور اول مبانی نظری و رویکردها، محور دوم تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی یعنی امامین انقلاب، مقام معظم رهبری و حضرت امام، و سوم ناجا و رویکرد تمدنی، چالش ها، راهبرد ها و الزامات.
درست.
این سه محور به عنوان و زیر مجموعه های مختلفی داره که به دلیل زیر وقت من در واقع مطرح نمی کنم. این سه محور در دستور کار قرار گرفت و از طریق فراخانی که ما به مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه‌ای دادیم بالغ بر 360 مقاله چکیده و مقاله و 200 مقاله کامل در اختیار ماست که عمدتا این اهداف رو با توجه به سه محور در واقع پوشش دادم.
فراخان رو کی دادید؟
ما از سال 1395 ما این فراخان رو دادیم
از سال
و تا امسال.
بله.
به دلیل اینکه در واقع وقت زیاد، علتش هم این هستش که دوستان دانشگاهی ما و حوزه‌ای ما با مسائل مأموریتی ناجا کمتر آشنا بودن.
درست.
ما در یک فرایندی برای آشنا کردن این دوستان از حوزه‌های مأموریتی تلاش فراوانی کردیم برای توجیه و بریف این دوستان که بتوانند با حق مأموریت‌های نیروی انتظامی آشنا بشن و متناسب با اون رویکرد مقالاتشون رو در واقع در اختیار ما قرار دادن. بر اساس همین من در واقع موضوع از سال گذشته در واقع وضع موجود سازمان ناجا مورد بررسی دقیق علمی قرار گرفت. ما الان نقشه وضع موجود ناجا رو معماری و سازمان فعلی ناجا رو داریم،
درست،
و بر اساس این وضع موجود و در واقع حوزه های جهت، در واقع حوزه هایی که به جهت سازهای ما مربوط است و لایه های جهت ساز ما رو در واقع تبیین کرده، آرام آرام برای معماری ناجای آینده طراحی ها رو از سال آینده دنبال خواهیم.
بسیار خوب آقای دکتر، این مقالات 308 شکیده و 200 مقاله به طور در واقع موزون و متوازن توزیع شده بین محورها یا نه ممکنه در برخی از محورها شما کمبود مقاله داشته باشید، یعنی باید سفارش مقاله بدیم ظاهرا؟
از کنم خدمتون که در محور اول که عمدتا مبانی نظری و رویکردها بود، ما تقریبا میشه گفتش که به نسبت دو محور اول کمتر داشتیم
دوست.
اما نه اینکه اساسا فاقد مقاله باشه، اما خوشبختانه در محور دوم و سوم مقالات بسیار خوبی داشتیم که در واقع میتوانیم بگیم الهوش 60% مقالات ما تو همین دو حوزه هست. اضافه این که با ما 3-4 مراکز دانشگاهی و حوزوی در واقع پروژه هایی رو تعریف کردیم و مقالاتی هم توی حوزه سفارش دادیم که اونها هم البته بخش پروژهش که مدت دار هست و بخش مقالات سفارشش هم که کاملا دنبال کردیم که متناسب با متن و در واقع حق خود در واقع مطالبی که به حوزه در واقع اسلامی با برمیگرده از دل اونها مطالب استخراج بشه و در اختیار ما قرار بده.
انشالله.
یه نکته ای را من خدمت شما میگم، ولی هنوز این رو بایستی گفتش که مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی ما به دلیل این که عمدتا تلاش های علمی و در واقع دانشی خودشون در حوزه های کلان به کمی انتظایی هنوز دنبال میکنن، با دستگاه های کارگزاری کمتر ارتباط معرفت
مخصوصا مثلا نیروهای انتظامی و مثلا نظامی شاید این مقداری محدودیتاشون بله، هم بیشتر بله، باشه.
بله بله، خوشبختانه الان از دو سال گذشته که از 1394 که مرکز تحصیل شد، خوشبختانه این تعامل به شکل جدی داره دنبال میشه و امیدواریم که در سال آینده نتایج خوبی رو ما انشالله داشته باشیم.
پس به این ترتیب ما شاهد برگزاری دومین همایش‌های از این دست هم خواهیم بود تا سال
بله،
آینده.
بله بله بله، در دستور کار قرار خواهد گرفت. به اضافه این که ما محصول دانشی این همایش رو در یک کمیته عالی در سال آینده در دستور کار قرار و کلید واژه ها و مفاهیم بنیادی اون رو استخراج خواهیم کرد که بتوانیم در اختیار حوزه های ماموریتی قرار بدیم.
متشکرم از آقای دکتر علی ثابت، دبیر علمی همایش متولیت. خروجی های این همایش انشالله خیلی کمک کنه به اهداف بلندی که شما در نظر گرفتید.
بنده متشکرم از قبول زحمت رادیوی معزز معارف و امیدواریم که بتوانیم در آتیه معماری خوبی باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر. باتون خداحافظی میکنم و متشکرم از دوستان عزیز شنده که تا این لحظه گفتگوی 21 رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
شب همه شما دوستان ارجمند بخیر. تشکر میکنیم از همکارانمون در واحد خبر که اخبار معارفی و همچنین گفتگوی ساعتی 21 رو تقدیم حضورتون کردن. تا پایان مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی با 5 برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدا برنامه برکرانی نور رو خواهیم شنید، سپس در ساعت 22 برنامه بشارت پخش خواهد شد، سیرگ حکومتی امام زمان علیه السلام و توضیحات آیت الله محمدی ری شهری. در ساعت 22:30 فقه اهل بیت رو خواهید شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. ساعت 23 نسیم وصل پخش خواهد شد، دعای پرفیض توسل رو مانند سه‌شنبه های گذشته امشب نیز به زمزمه خواهیم نشست با مدعی آقای احمد زین العابدین. و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 23:30 برنامه فقه آل محمد خواهد بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهی. فهرست و زمان پخش برنامه هایی بود که انشاءالله به اتفاق خواهیم شنید. رأس ساعت 24 نیز